ساعت 9 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های اینترنتی در ایران آغاز شد. شرکت بوئینگ و هواپیمایی ایران ایر پس از 35 سال با هم معامله کردند. حسن روحانی برای شرکت در مراسم تشییع جنازه محمد رضا مهدوی کنی به تهران بازگشت. شرکت ارتباطات زیرساخت به نمایندگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پژوهشگری ارتباطات تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن مدل جدیدی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های اینترنتی کلید خواهد خورد. به گزارش خبرگزاری مهر، فاز نخست این فیلترینگ هوشمند باید تا خرداد سال 1394 به بهره برداری برسد. بر اساس این مدل جدید فیلترینگ، سامانه هوشمند امکان تفکیک و ممیزی صفحات اینترنتی را خواهد داشت و این صفحات دیگر به صورت کامل مسدود نخواهند بود. این فیلترینگ هوشمند در حال حاضر مراحل آزمایشی را سپری می‌کند و در چندین سازمان و نهاد به شکل آزمایشی به مرحله اجرا درآمده است. در حال حاضر برخی از شبکه‌های اجتماعی و تعداد زیادی از وبسایت‌های اینترنتی در ایران به طور کامل مسدودند. شرکت بوئینگ روز چهارشنبه اعلام کرد که محصولاتی مرتبط با هواپیماهای ساخت این شرکت را به شرکت هوایی ایران ایر فروخته است. این نخستین معامله بین شرکت آمریکایی بوئینگ و ایران از سال 1357 و بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران است. به گزارش رویترز این معامله شامل قطعات هواپیما نمی شود و کمپانی بوئینگ تنها دستور عملکرد، نقشه و نمودارهای ناوبری و همچنین داده به شرکت هواپیمایی ایران فروخته است تا امنیت صنعت هوانوردی غیر نظامی ایران افزایش یابد. شرکت بوئینگ و جنرال الکتریک اردیبهشت ماه گذشته اعلام کرده بودند که از وزارت دارایی آمریکا مجوزی دریافت کردند که به موجب آن می توانند به ایران قطعاتی مرتبط با هواپیماهای تجاری بفروشند. حسن روحانی که صبح دیروز 30 مهر ماه در چارچوب سفرهای استانی وارد زنجان شده بود، در ساعت ابتدایی صبح امروز به تهران بازگشت تا در مراسم تشییع جنازه محمد رضا مهدوی کنی شرکت کند. به گزارش واحد مرکزی خبر، قرار بود بخشی از برنامه‌های آقای روحانی امروز در زنجان پیگیری شود که به علت تشییع جنازه رئیس مجلس خبرگان رهبری این برنامه‌ها به شکل فشرده انجام و رئیس جمهوری به تهران بازگشت. تشییع جنازه رئیس مجلس خبرگان صبح امروز با حضور آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. و الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی عصر دیروز 30 مهر ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مسئله اسیدپاشی و اصفهان بر مبنای روابط شخصی بوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، خانم امینزاده در شهر کرمان گفته است که وزارت کشور گزارشی در مورد اسیدپاشی به هیئت دولت ارائه کرده و اتفاقات پیش آمده در حد روابط شخصی بوده است. به گفته خانم امینزاده، قوه قضاییه در حال حاضر پیگیر این مسئله است و اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان ارتباطی به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ندارد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. با من بابک غفوری آذر همراه باشید تا در 10 دقیقه آینده سفری به دنیای سینما و تئاتر داشته باشیم.
سینمای ایران
و وضعیت اکران دو فیلم بحث‌انگیز یک سال اخیر سینمای ایران، فیلم‌های عصبانی نیستم و قصه ها، همچنان نامشخص است و اتفاقات پیرامون این دو فیلم باعث شده تا فضای کلی سینمای ایران بیش از پیش تحت تأثیر سرنوشت این فیلم‌ها قرار گیرد. در هفته گذشته همزمان با پافشاری دنباله‌دار برخی نمایندگان مجلس بر اکران نشدن این فیلم‌ها، از طرح تازه‌ای در رسانه‌ها صحبت شد که بر مبنای آن اختیارات وزارت ارشاد در صدور مجوز نمایش فیلم‌های سینمایی محدود می‌شود. بر مبنای این طرح که نخستین بار وبسایت تابناک از طرح آن نزد برخی نمایندگان مجلس خبر داد، شورای فرهنگ عمومی به جای سازمان سینمایی متولی صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی می‌شود. طرحی که بسیاری از ناظران رویدادهای سینمای ایران آن را ادامه تقابل جریان‌های مخالف دولت حسن روحانی با برنامه‌های فرهنگی این دولت می‌دانند. مهدی عبدالله زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، از جمله این ناظران است که درباره تبعات اجرای چنین طرحی میگوید:
من فکر می‌کنم این بزرگترین و مهمترین اتفاقیه که برای سینمای ایران دست کم در 3 سال گذشته رخ داده. این بار اون نیروی تمامیت‌ها، نیرویی که همیشه سعی کرده نه تنها در عرصه هنری و فرهنگی بلکه در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هم مخالف روند دولت عمل بکنه، این نیروی تمامیت‌ها میخواد که سینما رو به طور کلی در اختیار خودش قرار بده. وقتی میبینه که دیگه روی روند تولید و پخش نمیتونه نظارت داشته باشه، به نظرم ترجیح داره که گلوگاه رو بگیره، جایی که عملا دستش بازه تا هر کاری بخواد بتونه بکنه و فیلمهایی که دیگه ساخته شده رو جلوشو بگیره. و این از این نظر اهرم قوی تری هستش که باعث میشه فیلمسازها بیش از پیش مایوس بشن. یعنی وقتی تصور کنید وقتی یه فیلمسازی فیلمشو ساخته و هیچ امیدی نداره که آیا توسط این ارگان جدید نظارتی فیلمش مجوز بگیره، میتونید تصور کنید که چه ریسک بزرگتری میشه ساخت فیلم و ادامه حیات سینمای ایران.
اعلام اجرای احتمالی چنین طرحی با واکنش گسترده سینماگران از طیف‌های مختلف سینمایی روبرو شده است. برخی از این سینماگران از جمله محمد رضا هنرمند، سازنده فیلم‌هایی چون مرد عوضی و مومیایی 3، مدیران سینمایی دولت پیشین را از طراحان پشت پرده این طرح معرفی کردند. مهدی عبدالله زاده نیز چنین تحلیلی را محتمل می‌داند.
شاید همون تیم آقای شمعزاری هستن که به همراه خود آقای شمعزاری دارن تلاش می‌کنن تا با لابی کردن با مجلس، با نماینده مجلس، با نماینده‌هایی که به نوعی با این نیروی تمامیت‌ها در ارتباط هستند، این طرح رو به تصویب رسوندن تا بتونن در واقع دوباره تاثیرگذار باشن روی سیستم تولید و پخش سینما و همچنین تیم نظارتی سینما.
طرح چنین مباحثی با ارسال نامه‌ای از سوی احمد سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، به وزیر ارشاد درباره اکران نکردن 8 فیلم همزمان شده است. آقای سالک از 3 فیلم عصبانی نیستم، قصه‌ها و آشغال‌های دوست داشتنی به عنوان برخی از این فیلم‌ها یاد کرده و گفته کمیسیون اصل 90 مجلس هم مخالف اکران آنهاست. در واکنش به این نامه رفتارهای متناقضی از سوی مدیران فرهنگی دولت دیده شده، در حالی که حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، گفته جلسه‌ای با نمایندگان مجلس داشته و در آن نسبت به بازنگری دوباره در برخی فیلم‌ها توافق شده، علی جنتی، وزیر ارشاد، وزارتخانه تحت امرش را تنها نهاد مسئول در تعیین سرنوشت اکران فیلم‌ها دانسته است. در چنین شرایطی محمد رضا فرجی، سخنگوی شورای صنفی، هم گفته قرارداد اکران فیلم عصبانی نیستم به دلیل انصراف پخش کنندش فسخ شده و این بر پیچیدگی شرایط اکران این فیلم افزوده است. در اکران سینماها فیلم ساکن طبقه وسط، نخستین ساخته بلند شهاب حسینی، بازیگر شناخته شده، به عنوان تازه وارد اکران سینماها نتوانسته تهدید جدی برای فیلم‌های صدرنشین جدول باشد. این فیلم پس از گذشت 1 هفته از اکرانش نزدیک به 80 میلیون تومان فروش داشته است.
بس اصلا از اونجای شروع شد که مرا ببود. I've taken my right from universe. اما این حس مرگ دائم با منه. اون جاودانگی رو میخوام که با مرگ همراه. دفل سنتر دلتیه.
ادامه استقبال قابل توجه تماشاگران از فیلم‌های گروه سینمایی هنر و تجربه از دیگر اتفاقات این هفته بود. این گروه نمایش‌دهنده فیلم‌هایی است که مورد توجه طیف تماشاگران جدی سینما قرار دارند. ماهی و گربه، یک شب از تهران تا بهشت و تابور از جمله فیلم‌های ایرانی اکران شده در این گروه هستند.
سینمای جهان.
در شرایطی که نزدیک به 3 ماه از شروع اکران فیلم نگهبانان کهکشان در دنیا می‌گذرد، این فیلم به لطف شروع نمایشش در چین بار دیگر در صدر جدول فروش سینماهای جهان در هفته گذشته قرار گرفت. نگهبانان کهکشان 23 میلیون دلار این هفته در کل دنیا فروش کرد که از این مقدار 22 میلیون دلار درآمد از چین بود. با فروش این هفته نگهبانان کهکشان مجموعاً در کل دنیا 733 میلیون دلار فروش کرده است و حالا برای کسب عنوان دومین فیلم پرفروش سال تنها مالیفیسنت را پیش رو دارد که 20 میلیون دلار بیشتر از این فیلم فروش کرده. I come from Earth, a planet of outlaws. My name is Peter Quill. There's one other name you might know me by. Star-Lord. Who? Well, Star-Lord, man. Legendary outlaw. Guys, forget it. در اکران آمریکای شمالی یک فیلم تازه اکران شده صدرنشین جدول شد. فیلم خشم با داستانی درباره روزهای آخر جنگ جهانی دوم با بازی براد پیت و شیا لابوف توانست با حدود 24 میلیون دلار فروش دختر گمشده را که 2 هفته در صدر جدول بود به زیر بکشد. خشم که ساخته دیوید آیر سازنده فیلم‌هایی چون پایان مراقبت است با واکنش‌های به نسبت مثبت منتقدان هم مواجه شده است. How many? 300 of them. There's 5 against 300. We never run before. Why are we gonna run now? We're still in this fight. Still in this fight. Now. تریلر دختر گمشده در سومین هفته اکرانش هم نمایش موفقی داشت و با حدود 18 میلیون دلار فروش در رده دوم قرار گرفت. مجموعه فروش دختر گمشده به رقم 107 میلیون دلار رسیده که با احتساب فروش جهانی 94 میلیون دلاریش، این فیلم از چند ساخته اخیر سازنده‌اش از جمله فیلم‌های شبکه‌ای اجتماعی و دختری با خالکوبی اژدها پیش افتاده است. اما رده سوم را یک فیلم انیمیشن به دست آورد. این انیمیشن با نام کتاب زندگی کارش را با فروش 17 میلیون دلاری آغاز کرد که به نسبت برای این انیمیشن تولید شده توسط استدیوی نچندان شناخته شده ریل افکس رقم مناسبی محسوب می شود. I may not be the town hero, but I swear with all my heart I will never stop loving you. Did you think it was going to be that easy? دراکولای تازه سینماها هم با اینکه با فروش حدود 10 میلیون دلاری در رده ششم جدول فروش آمریکای شمالی قرار گرفت، اما به لطف عملکرد موفقش در سینماهای سایر نقاط دنیا تبدیل به یکی از فیلم‌های موفق این هفته شد. دراکولای ناگفته با 22 میلیون دلار فروش جهانی مجموع فروشش را تاکنون به رقم 136 میلیون دلار رسانده است. تئاتر. در حالی که همچنان بحث و گمانه‌زنی درباره نحوه بازسازی سالن‌های مجموعه تئاتر شهر ادامه دارد و مشخص نیست سرانجام نهایی تعداد سالن‌های این مجموعه پس از بازسازی چه خواهد شد، اعلام ناگهانی اعضای عمومی در ایران به مناسبت درگذشت محمد رضا مهدوی کنی باعث تعطیلی 2 روزه اجرای نمایش‌ها در ایران شد. این اتفاق در حالی روی داد که با تعطیلی 3 سالن مجموعه تئاتر شهر این روزها کمبود سالن‌های نمایشی بیشتر از گذشته به چشم می‌آید. از دیگر اتفاقات این هفته ادامه اجرای موسیقی نمایش ترانه‌های محلی در شهرستان‌های ایران بود که گروه اجرایی این کار به کارگردانی محمد رحمانیان پس از اجرا در شیراز و مشهد قرار است این هفته در اصفهان به روی صحنه بروند.
بیمار دچار رتروگرد گذشته را از یاد میبره، اما بیمار مبتلا به آنتوگرد زمان حال رو یادش
میره. مال ما که گرد رو گرد غار
شهزاده رویای من شاد توی اون کس که شد در خواب من آید.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
رادیو فردا گوش میکنید.